با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایی جان ناپلئون نوشته ایرج پزشکزاد طنز نویس بزرگ معاصر خواهند پرداخت.
زود از خواب بیدار شدم. خوشبختانه مشقاسم سحرخیز بود. از همان موقع بیدار شدن به آب دادن گلها و رسیدگی به کار باغ مشغول می شد. وقتی به طرف او رفتم روی یک چارپایه رفته بود و شاخه های نسترن را که دور آلاچیق دایجان آویخته بود مرتب می کرد. بابام جان بی خواب شدی؟ چطور امروز اینقدر زود از خواب پا شدی؟ گفتم دیشب زود خوابیدم، صبح دیگه خوابم نمی اومد. بازیات رو بکن، دیگه چیزی به باز شدن مدرسه ها نمونده. مدتی تردید کردم ولی وحشت شب سوم در نظرم آمد. دل به دریا زدم و گفتم مشقاسم، من میخوام یه چیزی از شما بپرسم. بگو بابام جان. من یک همکلاسی دارم که خیال میکنه عاشق شده، اما چطور بگم، خاطر جمع نیست، روش هم نمیشه از کسی بپرسه. شما میدونین آدم چطور میفهمه که عاشق شده؟ مشقاسم نزدیک بود از روی چهارپایه بیفتد. با حالتی نزدیک حیرت گفت چی؟ چطور؟ عاشق شده؟ یعنی خاطرخواه شده؟ همکلاسی تو؟ من با نگرانی فراوان پرسیدم چطور مگه مشقاسم، خیلی خطرناکه؟ مشقاسم در حالی که چشم به قیچی باغبانی دوخته بود با آرامش گفت والا بابام جان دروغ چرا، تا قبر ما خودمان خاطرخواه نشدیم. یعنی اون هم شدیم، خلاصه میدانیم چه بلایی است. خدا برای هیچ بنده ای نخواد. خدا انشاءالله به حق پنج تن هیچ کس رو به درد و مرض خاطرخواهی دچار نکنه. آدم بزرگش از عاشقی جان به در نمیبره، چه برسه به بچهش. بابام جان، پاهایم تا به تحمل بدنم را نداشت، سخت ترسیده بودم. من آمده بودم از مشقاسم نوکر دایجان بپرسم که عوارض و علائم عاشق شدن چیست و او عواقب ترسناک عشق را برایم شرح می داد. ولی نه، نباید خود را ببازم، چون مشقاسم تنها آدم با تجربه است که می تواند اطلاعات لازم را درباره عشق و علائم عاشق شدن به من بدهد. باید قوی باشم. ولی مشقاسم، این همکلاسی من که خیال میکنه عاشق شده، اول میخواد بدونه راستی عاشق شده یا نه. اون وقت اگه عاشق باشه یک جوری این دردشو دوا کنه. اما بابام جان، مگه خاطرخواهی به این آسونی ها علاج میشه؟ بی پدر از هر درد و ناخوشی بدتره، دور از جون از حسبه و قولنج هم بدتره. با شجاعت گفتم مشقاسم، اینها حالا جای خود، اما آدم چطور میفهمی که عاشق شده؟ والا بابام جان دروغ چرا، اون که ما دیدیم اینجوریست که وقتی خاطر یکی رو میخوای، اون وقتی که نمیبینیش توی دلت پنداری یخ میبنده، وقتی میبینیش یک حرمی توی این دلت بلند میشه، پنداری تنور نانوایی رو روشن کرده. همه چیز دنیا رو، همه ی مال و منال دنیا رو برای اون میخوای، پنداری حاتم تایی شدی. خلاصه آرام نمیگیری مگر اینکه اون دختر رو برات شیرینی بخورن. اما این هم هست، اگر خدایی نکرده اون دختر رو به یکی دیگه شوهر بدن، اون وقت دیگه وا ویلا. ما یک همشهری داشتیم خاطرخواه شده بود. یک شب اون دختر رو برای یکی دیگه شیرینی خوردن، صبح اون همشهری ما زد به بیابون. تا حالا که 20 سال گذشته هنوز هیچ کس نفهمیده چی شده. پنداری دود شد رفت آسمون. مشخاصم ولکن نبود و داستان پشت داستان از همشهری ها و همقطارهای شکایت می کرد و من عجله داشتم که این صحبت را تمام کنم، زیرا می ترسیدم کسی سر برسد. گفتم مشخاصم یک وقت دایی جان نفهمن من چیزی از شما پرسیدم، اون وقت می خوان بدونن این آدم کی هست و کی نیست و من به آقا چیزی بگم؟ مگه از جونم گذشتم؟ آقا اصلا اگر صحبت عاشقی و خاطرخواهی بشنوه قیامت میکنه، بلا نسبت ممکنه آدم بکشه. مشقاسم سری تکان داد و باز گفت خدا کنه کسی عاشق لیلی خانم نشه، برای اینکه آقا جد و آبادشو دود میکنه. من با ظاهر خونسرد پرسیدم چطور مگه مشقاسم؟ والا یک دفعه خاطرم میاد اون سالها یک پسرهی خاطرخواه دختر یکی از رفیقهای آقا شده بود. اون وقت چطور شد مشقاسم؟ والا دروغ چرا، تا قبر ما خودمان به چشم خودمان ندیدیم، اما اون پسره یک بار گم شد. پنداری دود شد رفت هوا. خیلی ها میگفتن آقا یک گلوله زد توی دلش بعد انداختش توی یک چاه. همون گیراگیر جنگ کازرون و اون وقتها بود. مشخاصم رفت توی شرح جنگ کازرون دایی جان. ما از این که مشخاصم از چه موقعی نوکر دایی جان بود چیز درستی نمی دانستیم، ولی آنچه به مرور دانستیم این بود که اولا مشخاصم از وقتی به خدمت دایی جان وارد شده بود که دایی جان از مأموریت شهرستانها به تهران برگشته بود. ثانیاً مشخاصم مدل کوچک شخصیت دایی جان بود. تخیل او مثل تخیل دایی جان زیاد کار میکرد. اوایل وقتی حرف دایی جان را موقع شرح حکایت جنگ ها تأیید میکرد، دایی جان به او تشر میزد و میگفت تو چه میگی؟ تو که اونجا نبودی؟ ولی گوش مشقاسم به این حرفا بدهکار نبود و یقیناً به این علت که کسی حاضر نبود خیال پردازی های او را مستقلن گوش کند و باور کند، با تمام قوا در طول سالها سعی کرد خود را یدک دایی جان کند و دایی جان هم کم کم حس می کرد شنوندگان داستانهایش مخصوصا داستان جنگهای مختلفش را با اعتقاد زیاد گوش نمی کنند. شاید به حکم احتیاج به یک شاهد و شاید به علت اینکه کم کم مشقاسم را در اثر تلقین خود او در صحنه جنگ می دید، آهسته آهسته وابستگی مشقاسم را به خود و حضور او را در جنگ ها پذیرفته بود. علل خصوص که مشقاسم جزئیات جنگ های خیالی کازرون و ممسنی و غیره را که از خود دایی جان شنیده بود خوب به خاطر سپرده بود و گاهی حین حکایت واقعه کمکش می کرد. اما این قبولی یک روز 2-3 سال قبل از آن رسمیت یافته بود. آن روز دایی جان سخت برآشفته بود. مشقاسم حین تعمیر راه‌ها بر اثر بی‌احتیاطی ریشه نسترن بزرگ دایی جان را با کلنگ قطع کرده بود. دایی جان که از غضب به حالتی نزدیک به جنون رسیده بود، بعد از چند پس گردنی که به مشقاسم زد فریاد کشید برو گم شو، دیگه جای تو توی این خونه نیست. و مشقاسم در حالی که سر خود را به زیر انداخته بود گفت آقا شما ما را باید از این خانه با آجان بیرون کنید یا نعش ما را از این خانه ببرند. شما چون مرا نجات داده این، ما هم تا جون داریم باید توی این خانه خدمت کنیم. کی آن کاری را که شما کردید می کرد؟ مشقاسم سپس رو به جمع برادرها و خواهرهای دایی جان و بچه ها که همه بدون جرأت اظهار نظر برای شفاعت جمع شده بودند کرد و با هیجان گفت فکرشو بکنین، تو جنگ کازرون ما تیر خورده بودیم، افتاده بودیم لای 2 تا تخت سنگ، مثل باران گلوله از این طرف و آن طرف میریخت. ما اشهدمان را گفته بودیم، کلاخ‌ها و مرهای لاشخور همینطور تو آسمان چشم به ما داشتند. یک دفعه خدا خیرش بده آقا را، خدا از بزرگی آقایی کمش نکنه. وسط اون باران گلوله خودش رو رسوند به ما، مثل شیر ما رو انداخت روی دوشش، به اندازه یک منزل راه همینطور برد تا رسوند به سنگر خودمون. خیال میکنین آدم اینجور چیزها از خاطرش میره؟ نگاه همه ما که با هیجان و تأثر داستان را گوش میکردیم متوجه دایجان شد. آثار و علائم غضب از صورتش محو شده بود، به نقطه دوردستی خیره شده بود، مثل اینکه میدان جنگ را واقعا میدید. آرام آرام لبخند خفیفی بر لبهایش نقش بست. مشقاسم نیز متوجه این تغییر حالت شده بود. با صدای ملایمی گفت: اگر آقا نبودن، ما هم مثل بیچاره سلطان علی خان 100 تا کفن پوسانده بودیم. دایجان در این موقع زیر لب تکرار کرد: بیچاره سلطان علی خان. او را هم خواستیم برایش کاری بکنیم، اما نشد. خدا رحمتش کنه. از آن روز به وسیله این چند کلمه دایجان رسماً پذیرفته بود که مشقاسم هم در جنگ‌ها زیر دست او بوده است. آدمی که تا چندی قبل به هیچ وجه حاضر نبود قبول کند که در آن زمان حتی مشقاسم را می‌شناخته، بعد از آن ضمن حکایت تکراری جنگ ها از مشقاسم به عنوان تابین خود نام می برد و از او اسامی بعضی اشخاص و امکنه را سوال می کرد. حتی بعد از 1-2 سال در مجالس به مشقاسم تکلیف می کرد که واقعه نجات خود را از مرگ حکایت کند. به این ترتیب مشقاسم هم که در زمان طفولیت ما بزرگترین واقعه زندگیش عبارت از زد و خورد با چند سگ ولگرد در قم بود، به صف شجاعان جنگ کازرون و ممسنی پیوست. آن روز هم دوباره به شرح جنگ کازرون مشغول شده بود و من میان صحبت او آهسته به خانه برگشتم. نتیجه افکار دور و درازی که در مغزم گشت و بازگشت این بود که واقعا من عاشق لیلی شده بودم، مخصوصا عصر آن روز وقتی بستنی فروش دورگرد رسید و من نیمی از بستنی خودم را با میل به لیلی دادم. کلمات حکیمانه مشقاسم در ذهنم حاضر شد: وقتی خاطرخواهی همه چیز دنیا رو، همه مال و منال دنیا رو برای اون میخوای، پنداری حاتم تایی شدی. و هیچ وقت سابقه نداشت که من از بستنی خودم به کسی تعارف کرده باشم. کم کم همه ی عوارض و علائمی را که مشقاسم گفته بود حس می کردم. وقتی لیلی نبود واقعا چیزی شبیه به یخبندان در دلم احساس می کردم و وقتی او را می دیدم حرارت دلم حتی به صورتم و گوشهایم می رسید. وقتی او پیش من بود هیچ حاضر نبودم به عواقب شوم عشق فکر کنم. فقط وقتی شب می شد و او به خانهش برمی گشت و من تنها می ماندم و باز به گرداب مهیب عشق فکر می کردم. بعد از چند شب کم کم ترس و وحشتم هم ریخت. حتی در تنهایی شبها دیگر زیاد نمی ترسیدم، چون خاطره دیدارهای روز شبهایم را پر می کرد. یکی از قومخیش ها که عضو وزارت خارجه بود چند شیشه اتکلن روسی از بادکوبه برای دایجان آورده بود. عطر لیلی که همان بوی اتکلن روسی بود گاهی به دستهایم میماند و دیگر نمیخواستم دستم را بشویم مبادا بوی او برود. کم کم احساس میکردم که از عاشق بودن لذت میبرم. بعد از بدبختی 2-3 روز اول آدم خوشبختی شده بودم، ولی باز یک نگرانی در دل داشتم. میخواستم بدانم که لیلی هم عاشق من شده است یا نه. این را حس کرده بودم ولی میخواستم مطمئن بشم. با وجود این تردید باز روزها به کمال خوشی میگذشت. تنها مواقعی که ابری در آسمان صاف سعادت من ظاهر میشد وقتی بود که فکر میکردم مبادا دایی جان از راز من مطلع شود. گاهی خواب می‌دیدم که دایجان تفنگ به دست بالای سر من ایستاده و چشم‌های غضب‌آلود خود را به صورت من دوخته است. از وحشت غرق عرق از خواب می‌پریدم. با اینکه سعی می‌کردم به عاقبت عشقم فکر نکنم، ولی برایم تقریباً مسلم بود که دایجان هیچ وقت این عشق را نخواهد پذیرفت. داستان اختلاف دایجان با آقاجان خیلی قدیمی بود. اولا دایی جان از ابتدا با ازدواج خواهرش با آقا جان موافق نبود، زیرا عقیده داشت که خانواده او یک خانواده اشرافی است و پیوند یک فرد به قول خودش آریستوکرات را با یک فرد عادی، آن هم شهرستانی، به هیچ وجه جایز نمی‌دانست. و اگر ازدواج آقا جان با خواهر دایی جان در زمان حیات پدر دایی جان صورت نگرفته بود، شاید هیچ وقت صورت نمی‌گرفت. ثانیاً آقا جان آنطور که باید و شاید نسبت به ناپلئون احساس احترام نمی‌کرد و بدون ملاحظه در مجالس و محافل و گاهی در حضور دایی جان ناپلئون را آدمی ماجراجو معرفی می‌کرد که ملت فرانسه را به ذلت و بدبختی کشانده است. خیال می‌کنم این بزرگترین گناه آقا جان و بزرگترین مورد اختلاف بود. البته آتش این اختلافات معمولا زیر خاکستر بود، فقط گاه گاه به مناسبت‌های مختلف مخصوصا سر بازی تخت نرد بروز می‌کرد و بعد از چند روز با وساطت افراد خانواده دوباره وضع به حال عادی برمی‌گشت. این کشمکش‌های دایی جان و آقا جان برای ما بچه‌ها زیاد مهم نبود، زیرا در هر حال ما به بازی خود مشغول می‌شدیم. ولی بعد از این که من دانستم عاشق لیلی شدم، یکی از نگرانی‌های عمده‌ام بروز اختلاف بین دایی جان و آقا جان شده بود و بدبختانه یکی از بزرگترین کشمکش‌ها که در تمام زندگیم اثر گذاشت در انتظارم بود. منشأ این کشمکش و مخاصمه جدید مهمانی منزل دایجان سرهنگ بود. شاپور پسر دایجان سرهنگ که همه خانواده او را به تبعیت از مادرش پوری صدا می زدند، از دانشگاه لیسانس گرفته بود و از اول تابستان صحبت از مهمانی مجللی بود که دایجان سرهنگ قصد داشت به مناسبت لیسانس شدن پسرش ترتیب بدهد. شاپور یا پوری پسر دایجان سرهنگ که بچه درسخانی بود، تنها فرد خانواده بزرگ ما بود که تحصیلات خود را از حدود دیپلم متوسطه گذرانده بود. در خانواده آریستوکراتیک دایجان معمولاً بچه‌ها در همون حدود سوم و چهارم متوسطه فارغ التحصیل می‌شدند و واقعه لیسانس شدن پوری واقعه بزرگی بود. همه افراد خانواده از نبوغ او حرف می‌زدند. این پسر با اینکه بیش از 21 سال نداشت، به علت قد بلند و قوزی که در پشت داشت پیرتر از سنش نشان میداد و به نظر من آدم باهوشی نبود، فقط حافظه خوبی داشت. درس‌ها را بدون انداختن یک واو حفظ میکرد و نمره میگرفت. مادرش تا سن 18 سالگی او دستش را میگرفت و از خیابان عبورش میداد. روی هم رفته بچه بدقیافه‌ای نبود، فقط در حرف زدن کمی فش میکرد. از بس تمام خانواده به خصوص دایی جان از نبوغ او حرف زده بودند، ما به او لقب پوری نابغه داده بودیم. از مهمانی مجللی که دایی جان سرهنگ قصد داشت به افتخار لیسانسیه شدن پوری نابغه بزرگ بدهد، انقدر گفته بودند که در تمام تعطیلات نیمی از گفتگوهای ما بچه ها در باره آن دور می زد. عاقبت خبر رسید که شب سالگرد تولد پوری جشن و سرور لیسانس هم به پا خواهد شد. اولین بار بود که برای رفتن به یک مهمانی از ظهر در تدارک بودم. حمام و سلمانی، اتوی لباس، اتوی پیراهن، واکس کفش و سایر تجملات قسمت عمده ای از بعد از ظهرم را گرفت. میخواستم در نظر لیلی بهتر از همیشه جلوه کنم. حتی از شیشه عطر سواردوپاری مادرم که یک عطر تند زنانه بود مقداری به سر و رویم زدم. خانه دایی جان سرهنگ هم در باغ ساخته شده بود، ولی دایی جان سرهنگ آن را با یک نرده چوبی از خانه ما جدا کرده بود. دایی جان سرهنگ در واقع سرهنگ نبود، درجه سرگردی داشت که آن موقع یاور میگفتند، ولی از چند سال پیش، یعنی از وقتی که به حساب خودش استحقاق ترفیع پیدا کرده بود، به حکم ضمنی دایجان ناپلئون که ناگهان داداش سرهنگ صدایش زده بود، همه ی خانواده ما او را سرهنگ می دانستند و خطاب می کردند. وقتی به حیات اندرونی دایجان سرهنگ وارد شدیم، در میان عده‌ای از میهمانان که رسیده بودند با نگاه دنبال لیلی گشتم. هنوز نیامده بود، ولی قبل از سایرین چشمم به نابغه بزرگ پوری افتاد. یقه جدای راه راه روی پیراهن سفید خود زده بود و کراوات بدرنگی به گردن داشت. بعد از یقه و کراوات نابغه، چیزی که نظرم را جلب کرد هیئت ارکستر دو نفره بود که روی دو صندلی در کنار تار و ضرب خود نشسته بودند و روی یک میز کوچک جلوی آنها مقداری میوه و شیرینی دیده میشد. نوازنده تار به نظرم آشنا آمد. لحظه بعد او را شناختم. در مدرسه ابتدایی معلم حساب و هندسه ما بود. بعدها دانستم که برای جبران کسر درآمد معلمی در مجالس و محافل تار میزد. ضربگیر هم مرد چاق نابینایی بود که ضمناً آواز هم می‌خواند. ساعت 8 شب مجلس دیگر کاملاً گرم شده بود و به فاصله‌های معین ارکستر آوازهای ضربی می‌زد. در یک گوشه عده‌ای دور میز مشروبات الکلی جمع بودند. من گاه‌گاه دستی به ظروف شیرینی و میوه می‌بردم و همیشه دو تا برمی‌داشتم و یکی را به لیلی می‌دادم و یکی را خودم می‌خوردم. چراغ‌های توری تمام خانه را غرق در نور کرده بود و از این جهت با کمال احتیاط لیلی را نگاه می‌کردم و به او شیرینی و میوه تعارف می‌کردم. پوری نابغه نگاه‌های تند پرکینه‌ای به طرف من و لیلی می‌انداخت. واقعه تأسف‌انگیزی حدود ساعت 10:30 اتفاق افتاد. دایجان سرهنگ تفنگ شکاری تازه‌ای را که اسدالله میرزا عضو وزارت خارجه از بادکوبه برایش آورده بود به معرض نمایش گذاشت و درباره محسنات آن داد سخن داد و منتظر اظهار نظر دایجان ناپلئون شد. دایجان چند بار تفنگ را در جهت‌های مختلف گرفت و تماشا کرد. خانم‌های مجلس چند بار به او تذکر دادند که با تفنگ بازی نکند و دایجان با لبخند جواب داد که او استاد و متخصص اسلحه است و می‌داند چه کند. دایجان همچنان که تفنگ را در دست داشت کم کم به یاد جنگ‌های شجاعانه گذشته‌اش افتاد و به یادآوری خاطرات آنها پرداخت. بله، من عین این تفنگ را داشتم. یادم میاد یک دفعه در بحبوحه جنگ ممسنی بود، یک روز مش قاسم که با دیدن تفنگ در دست دایجان شاید حدس میزد که صحبت جنگ به میان بیاید، خود را پشت سر دایجان رسانده بود. در این موقع به میان صحبت او دوید. آقا، جنگ کازرون بود. دایجان نگاه تندی به او انداخت. چرا مزخرف میگی؟ جنگ ممسنی بود. والا دروغ چرا آقا، ما تا خاطر ما میاد جنگ کازرون بود. دایجان در اینجا متوجه یک نکته شد که همه متوجه شده بودند و آن این بود که مشقاسم قبل از اینکه بداند دایجان چه میخواهد بگوید راجع به اسم جنگ اظهار نظر کرده بود و این در واقع به ضرر دایجان و صحت و اصالت وقایعی که میخواست حکایت کند تمام میشد. با صدای آهسته ولی غضب‌آلود گفت: مرد حسابی، من هنوز نگفتم. به ما مربوط نیست آقا، اما جنگ کازرون بود. و ساکت شد. دایجان ادامه داد: بله، یک روز توی بحبوحه جنگ ممسنی بود، ما وسط یک دره مانده بودیم. دو طرف کوه را دزدهای مسلح گرفته بودند. دایجان کم کم که داستان پیش می رفت از روی صندلی گاهی بلند می شد و گاهی می نشست و در حالی که تفنگ را زیر بغل راست گرفته بود با دست چپ وضع را توضیح می داد. فرض بفرمایید یک دره‌ای به عرض 3-4 برابر این حیاط، حالا من هستم و 40-50 تا تفنگدار. مشقاسم در میان سکوت کامل مجلس باز دخالت کرد: با نوکرتان قاسم. بله، این قاسم هم مثلا به اصطلاح امروز مصدر من بود. عرض نکردم آقا جنگ کازرون بود؟ گفتم مزخرف نگو، جنگ ممسنی بود. تو پیر شدی، حافظت خراب شده، خرفت شدی. اصلا ما حرفی نزدی آقا. بهتر خفه بشی بهتره. بله، من بودم و 40-50 تا تفنگدار. حالا تفنگدارها چه وضع مفلوکی داشتند بماند. به قول ناپلئون، یک سردار با 100 سرباز سیر بهتر کار می کند تا با 1000 سرباز گرسنه. یک بار باران گلوله شروع شد. من اولین کاری که کردم از اسب خودم را انداختم پایین. این قاسم را هم یا یکی دیگر از آدمها بود که پهلوی من بود، با دست گرفتم از اسب کشیدم پایین. مش قاسم باز مداخله کرد: خود ما بودیم آقا. و با حجب و حیا و ترس اضافه کرد: جسارت نباشه آقا، باز هم عرض می کنم که جنگ کازرون بود. شاید دایی جان برای اولین بار در زندگی از این که مش قاسم را به محدوده جنگ هایش راه داده بود پشیمان شده بود. فریاد زد: حالا هر جهنمی بود میگذاری حرفم را بزنم؟ مش قاسم گفت: آقا اصلا ما لال شدیم، ما نمیفهمیم. دایی جان در میان وحشت حاضرین از جسارت مش قاسم که اگر به دین و ایمان او اعتماد راسخ نداشتند یقین میکردند دومی به خمره زده است، ادامه داد: بله این ابله را که کاشکی دستم شکسته بود و نجاتش نمیدادم از اسب کشیدم پایین. خودم را رساندم پشت یک تخت سنگ، یک تخت سنگ به اندازه این اتاق. حالا وضع چیه؟ دو سه تا از آدمهای ما تیر خوردن، بقیه هم پشت سنگ ها موضع گرفتن. من از طرز حمله و تیراندازی بلافاصله فهمیدم که با دار و دسته خدادادخان طرفم، همان خدادادخان معروف از نوکرهای قدیمی انگلیسا. مش قاسم که تحت تأثیر حکایت هیجان انگیز دایی جان گویا عقلش رو از دست داده بود، باز به میان صحبت دوید: عرض نکردیم که جنگ کازرون بود؟ دایی جان فریاد زد: خفه شو. بله من اولین کاری که کردم گفتم باید کلک خدادادخان را بکنم. این اشرار اصولا تا رئیسشان زنده است جسورند و به محض اینکه رئیس کشته شد همه فرار میکنند. سینمال خودم را رساندم به قله تخت سنگ. کلاه پوستی داشتم، سر یک چوب کردم و بردم بالا که اینها خیال کنن. مش قاسم باز طاقت نیاورد: آقا پنداری دیروزه، کلاه پوستی شما رو جلوی چشمم میبینم. اصلا شما اگر خاطرتان بیاد تو جنگ کازرون کلاه پوستی رو گم کردین، یعنی گلوله خورد. جنگ ممسنی اصلا کلاه پوستی نداشتین. ما همه منتظر بودیم که دایی جان با لوله یا قنداق تفنگ به سر مش قاسم بکوبد، ولی به خلاف انتظار همه کمی نرم شد، یا خواست صدای مش قاسم را ببرد و حکایتش را تمام کند، یا در عالم خیال محل صحنه را با آسانی عوض کرد. با ملایمت گفت: مثل اینکه حق با قاسمه، اصلا گویا جنگ کازرون بود، یعنی اوایل جنگ کازرون بود. برق شعف چشمهای مش قاسم را روشن کرد: عرض نکردم آقا. دروغ چرا، تا قبر آ پنداری دیروز بود. دایی جان ادامه داد: بله من یک فکر فقط توی کلم بود، اینکه خدادادخان را بزنم. وقتی کلاپوس را سر چوب کردم، خدادادخان که تیرانداز تراز یک بود سرش را از پشت سنگ آورد بالا. حالا منم و او مولای متقیان را یاد کردم و نشانه گرفتم. دایی جان با اندام بلند خود بر پای ایستاده بود، تفنگ را به حالت نشانه‌گیری به شانه راست تکیه داده بود و حتی چشم چپ را بسته بود. فقط پیشانی خدادادخان را می دیدم. بارها دیده بودمش، ابروهای پهن جای زخم بالای ابروی راست وسط دوتا ابرو را نشانه گرفتم. و در این موقع که دایی جان در میان سکوت محض هزار درست میان ابروی دشمن را نشانه گرفته بود، ناگهان واقعه غیر منتظره اتفاق افتاد. از نزدیکی محلی که او ایستاده بود صدایی شنیده شد، صدای مشکوکی بود، شبیه کشیده شدن پایه صندلی روی سنگ، یا حرکت بی قاعده یک صندلی کهنه، یا ولی بعدها دانستم که اغلب مهمانان منشأ آن را صندلی دانسته بودند و ذهنشان به جای بدی نرفته بود. دایی جان ناپلئون لحظه‌ای بر جا خشکش زد. همه حضار مجلس مثل اینکه ناگهان سنگ شده باشند حرکتی نمی کردند. نگاه دایی جان بعد از چند لحظه به حرکت در آمد و در حالی که شاید تمام خون بدنش به چشمهایش دویده بود برگشت. به کنار دست خود یعنی آن طرفی که صدا از آنجا آمده بود برگشت. در آن طرف دو نفر بیشتر نبودند، یکی آقا جان و یکی قمر، یک دختر درشت و فربه از بستگان که اصولاً خلوت بود. لحظه کوتاهی در سکوت گذشت. ناگهان قمر خنده ابلهانه ای سر داد، به طوری که از خنده او بچه‌ها و حتی بعضی بزرگ‌ها و حتی آقا جان به خنده افتادند. من با اینکه درست متوجه موضوع نشده بودم، ولی طوفان را در آسمان حس می‌کردم و دست لیلی را به شدت در دستم می‌فشردم. دایی جان لحظه‌ای لوله تفنگ را به طرف سینه آقا جان برگرداند. همه ساکت شدند. آقا جان هاج و واج به این طرف و آن طرف نگاه کرد. دایی جان ناگهان تفنگ را روی یک کاناپه که کنار حیاط بود پرت کرد و با صدای خفه‌ای گفت: به قول فردوسی، سر ناکسان را برافراشتن و زیشان امید بهی داشتن، سر رشته خیش گم کردن است، به جیب اندرون مار پروردن است. و سپس در حالی که به طرف در خروجی به راه افتاده بود فریاد زد: برویم. زن دایی جان به دنبال او به راه افتاد. لیلی هم که اگر درست ماجرا را نفهمیده بود، شاید وخامت آن را حس کرده بود، دست خود را از لای انگشت‌های منقبض من بیرون کشید، با نگاه سریعی از من خداحافظی کرد و به دنبال آنها به راه افتاد.